الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد. بقيت نقطتان من المبحث السابق، إحداهما بالمناسبة وهي توبة المرتد الفطري. مقتضى التحقيق أن توبته مقبولة عند الله إذا كان من صميم قلبه وانكسار قلبه لا لأجل الفرار والتخلص من العذاب، وذلك لأنه مقتضى الجمع بين الآيات القرآنية معيدا بإجماع الأمة كما صرح به الشيخ التبرسي في تفسير بعض هذه الآيات. والنقطة الثانية هي أن نكاح الرجل المسلم مع الكتابية مقتضى التحقيق فيه أنه غير جائز وباطل مطلقا بلا فرق بين الدائم والمنقطع، وذلك أنه الآيات القرآنية فإن كانت ظاهرها جواز النكاح مع الكتابية وهو مقتضى الجمع بين الآيات، لكن النصوص دلت على عدم الجواز ونسخ الكتاب الدال على الجواز ولم يفسر في هذه النصوص، لم يفصل الإمام عليه السلام بين المتعة والدائم. تفسير كلام إن كه در مورد مرتد فطري كه ديروز بيان كرديم اونيس كه ارتد عن فطرة الإسلام وورد على الإسلام ثم ارتد بعد بلوغه، این است که گاهی همین مرتد قبل از اینکه به محکمه دچار بشد، قبل از اینکه کسی مطلع بشد از وضع او، بین خود به خدایش توبه میکند. این یقینا و قطعا توبهش مقبول هست، بلکه فقهای شیعه و مفسرین به اتفاق در اینجا هیچ کلامی ندارند و از محل کلام خارج هست مرتد فطری، مادامی که کارش به دادگاه نکشید، یعنی او رو دستگیر نکردن، حاکم مطلع نشد از وضع او، در چنگ حاکم نیفتاد، کسی مطلع نمیشد از وضعش. لیکن ارتداد امر قلبی، مرتد هست، مرتد شده، اما کسی مطلع نیست. بعد از مدتی هم خودش متنبه شد و توبه کرد. اینجا نه جای اشکال هست و نه جای کلام هست و نه جای خلاف، احدی مخالف در اینجا نیست، بلکه توبه او یقینا مقبول هست عند الله اگر توبه خالص باشد و باقی با شرایطش. اما اگر چنانچه او به محکمه گرفتار بشد، حاکم مطلع بشد، او رو دستگیر بکند و حکم بکند و او مخلصی برای نجات نبیند. در اینجا توبه کند، اگر توبه حقیقی و واقعی کند، یعنی همینجا هم تارتن توبهش برای خلاص از چنگ حاکم هست، نه یک توبه حقیقی. خب این که اصلا معلوم است که در واقع توبه نیست. یه موقع است نه، همینجا هم باز امکان هست، ثبوتن فرضش میشه که حقیقتن توبه کرده باشد. باز اینجاست که محل خلاف، که آیا توبه او قبول میشد یا خیر. اینجا خب وجه قبولی همون عمومات آیات هست، وجه عدم قبول هم میتوند که این باشد که چون به معاینه مرد رو مواجه شده، مایوس از رجوع به دنیا، آیه شریفه هم توبه رو و قبول توبه رو در اینجا نفی کرده، لذا اینجا ممکن است کسی بگه که اینجا توبه او قبول نیست. یعنی اونایی که میگن در چنین موردی هست که در همینجا هم اونی که مقتضای تحقیق هست و حق هست این است که توبه او حقیقتا قبول میشد، گرچه این محل خلافی اما قبول میشد. ولیکن علی ای حالن حاکم توبه او رو در ظاهر قبول نمی کند. این امر مسلمی هست، یعنی حکم ارتداد که قتل باشد و سلب مال و تفریق قطعی است، اما در چنین فرضی که توبه او ولو بعد از احراز حکم حاکم و عدم مخلص از قد توبه واقعی بکند آیا قبول یا نه، اینجا مقتضای تحقیق این است که توبه او قبول هست. عرض میکنم خدمت شما آیاتی که در اینجا هست به مناسبه چون صحبت شد خدمت شما این رو میگیم، توجه بکنید که بعد از اینکه این رو گفتیم هم نوار رو دقیقا گوش بدید دوباره، حتما اونایی که دنبال تحقیق هستن واقعا، چون ممکن است در اینجا بعضی از ذرائع گرفته نشد. خب قطعا همینطوره. اگر کسانی میخوان این بحث رو خوب تحلیل بکنن، اینجا دقیقا نوار رو دوباره گوش بدن و خوب مطالب رو ثبت کنن که مطلب جا بیفتد، ناقص گرفته نشد مطلب. عرض میکنم خدمت شما که در آیه شریفه 91 از سوره یونس دارد ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. اونایی که گناه کردن تا اینکه لحظه مرگ اومد و بعد گفتن که ما توبه کردیم، الان توبه کردم، این قبول نیست. همین آیه شریفه اگر شما دقت بکنید خودش اشاره دارد به اینکه این توبه توبه چی است؟ آقا ظاهریه. اگر گفتید چرا؟ به خاطر اینکه نفرمود که قال بله این لیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، بعدش نفهمید که ثم تابو فتابو، این رو نگفتید. بعد یونس نبوده یک نفرمود که فتابو، چون فتابو ضرور دارد در توبه واقعی. چی گفته؟ فرمود که قال انی تبت الان، قال انی تبت الان، یعنی فقط گفت من الان توبه کردم. یعنی در توبه واقعی چی آقا؟ ندارد. خیلی عباستون جمع باشد، مراقب باشید، این الفاظ هر کدوم خودش بار دارد و معنا دارد. خب این معلوم میشد که مثل همون توبه فرعون هست، شاهدش هم در اون قضیه فرعون هست. حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنتو، ببینید حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنتو، نفرمود حتی اذا ادرکه الغرق آمنه. میدونید که فرق بین آمنه و قال آمنه چقدر فرق داره؟ قال آمنتو قال آمنت. خب تا این که دارد که وقت بله الان وقت اسیت من قبل، الان اینو میگید در حالی که قبلا گناه کردید. اون آیه قبلم آیه 18 سوره نساس، اینی که الان خوندیم 91 یونس هست، اون قبلی که خوندم 18 سوره نساس، اینی که الان خوندم 91 سوره چیست یونس. خب پس الان خود این دعایی اصلا گویا شدن، مطلب رو روشن کردن. اونجا توبه واقعی چی آقا؟ نبوده. حواستون جمع باشد. توبه ایست که عند معاینت الموت، عند معاینت الموت یعنی لمس کردن و در حال مرگ واقع شدن، ولی یه اصلا الحیات هست که دیگه راه برگشت نمیبیند، ولی این اظهار توبه هست. این دوتا آیه شریفه ظهور داره در چی آقا؟ اظهار توبه. خب و لذاست که در این آیه شریفه که مهم این است که توبه کسی که بعد از ایمان کفر ورزید قبول نمیشد، این مقصود همین معنایی است که عرض شد. ببینید دارد که ان الذين كفروا در آل عمران آیه 90، ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، اونایی که کفر ورزیدن بعد از ایمان، بعد کفر رو ادامه دادن، اینا توبهشون قبول نیست. این که کفر رو ادامه دادن ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، این حمل میشد به همین معنا که ادامه دادن ادامه دادن تا اینکه ادرکهم الموت، اون وقت قالوا انا تبت الان. معنا این آیه چی است آقا؟ اینه. علاوه بر این دعای قبلی که عرض کردم ظهور در این داشت که میتونه شاهد باشد برای این آیه، که این آیه در آیه 90 آل عمران هست، دو آیه قبلش تصریح کرد که کسی اگر بعد از ایمان کفر ورزید، اگر حقیقتا توبه کرد و صالح شد، توبهش قبوله. اگر ما بخوایم به همین معنایی که به شما عرض کردم این آیهی که خوندم رو هم نکنیم، اصلا تعارض سریع میشد بین دوتا آیه. آیه قبلش چیه؟ اینه. آیه 89-86 الی 89 آل عمران، کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، چگونه ممکن است کسی که بعد از ایمان کفر ورزید خدا او را هدایت کند؟ بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهد القوم الظالمین اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب و لا هم ينذرون. ببینید چقدر غلیظ و شدید. کسانی که بعد از ایمان کفر ورزیدند و یهودن، اینجور غلیظ و شدید. بعد چی گفته؟ فرموده الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم. کسی که کفر ورزید بعد از ایمان، یک لحظه نه، ادامه داد کفر رو، که اینگونه مورد لعن و خلود در عذاب در صریح قرآن شد، فرمود که الا الذین تابوا من بعد ذلک و چی آقا؟ اصلحوا. بلا فاصله بعد از این اون آیه قبل رو گفته که آیه 90ش ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم. یعنی چی؟ یعنی ازدادوا کفرا ازدادوا تا عندما آیت الموت قالوا انا تبتل آن. فهم قرآن اینه، یک آیه رو نمیشد گرفت، آیات متعددی که صد روزه قبل و بعدش هست باید ملاحظه کرد تا روح آیه رو چی آقا فهمید. خب این از این آیه. اما و اطلاق این آیه هم میدونید که گفته الا الذین تابوا، مرتد فطری و ملی و فرق ندارد، بعد ایمان هم شامل میشه. اما اون آیه هم خود معیده این هست، همین معنی که عرض کردیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینم به عموم شامل مرتد و غیر مرتد و همه چی میشن جمیع. اما اون آیه شریفه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کسی این آیه رو همینطوری ابتدا ببینه میگه خب این آیه به حسب فن صناعت اصول دارد شک رو خارج بکنه دیگه، همه اونو در مورد شک نبوده. خب این رو نمیشه گفت این حرف رو، یعنی اگر ولو با توبه هم قبول نکنه، اگه این آیه رو بگیریم با اون آیه صریح معارض میشد. ولو کان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اگر در نزد غیر خدا بود قرآن تعارض درش میدیدی. در قرآن هرگز تعارض چی آقا نیست. اون آیه سریع خوندیم تازه کفروا بعد ایمانهم، کفر بردیدن. اگر تا قبل از مرگ توبه کنن توبهشون گفته قبول میشه. این بگد که نه شرک توبه قبول نمیشه، شرک آموزه نمیشه و هم تخالف پیدا میکند. لذاست که مفسرین ما بالاتفاق گفتن این آیه همونجور که دیروز عرض کردم، این آیه در مورد قبل از توبه است، که خداوند قبل از توبه انسان گناهکار غیر از مشرک رو میبخشد، به شفاعت میبخشد. فلذا در مجموع بیان نگاه بکنید، بلاصل این آیه رو که آورد میگد محققین اینطور گفتن که این آیه ارجا آیت من آیات القرآن، از همه آیات قرآن امید بخشتر هست. چرا؟ گفته بخاطر اینکه گفته غیر شرک بدون توبه آموزیده میشد، امید شفاعت رو برای همه گذاشته بدون توبه. و خودشون هم میگن همین قرینه است. چی قرینه است؟
ان الله لا یغفر ان یشرک به قرینه میگه هست. چطور لا یشرک به قرینه هست؟ میگه این قرینه است برای اینکه ما بعدش هم بدون توبه است. چون اگر لا یشرک به ما بگیم مع توبه شرک آمرزیده نمیشد، این خلاف اجماع امت اسلام است. حالا یکی گفته خلاف امت اجماع امت، ولی ما به شما عرض میکنیم علاوه بر این اون آیه قبلا چی هست؟ آقا معارضه دارد. کلام تبرسی اینه، ایشون دارد که این آیه رو که آورده و بیان و وجه الاستدلال به هذه الآیه. خوب گفتم دقت کنید این مطالب رو که میگم، به این جلسه اکتفا نکنید، حتما نوار رو گوش بدید، پیاده بکنید، برید مصادر رو ببینید. یک بحث رو آدم نباید مطرح بکنه، یا وقتی که مطرح بکنه به عمق جانش باید برد، بگیرد مطلب رو، هضم بکند. همینجور جهل روی جهل روی جهل نموند که فردا خدای ناکرده سن بالا برد، بعد انسان بعضی از مطالب غلط تو ذهن انسان جا بیفتد. درست نیست. این موجب ممکن است که در منابر، در مساجد، در جاهای دیگه اصلا صحبت بکند، موجب انحراف دیگران بشد. مراقب باشید اینها رو. بله، ایشون دارد که و بیان و وجه، بعد از این که مطلبی که گفتم به شما گفت اینا آیه ارجع آیه است به خاطر همون جهتی که گفتم گفته، اینا همه تو مجمع گفته، اون وقت بعد وجهش رو میگه. بیان و وجه الاستدلال به هذه الآیه علا ان الله لا یغفر الذنوب من غیر توبتن. این اشاره به اون فعل دارد که و یغفر ما دون ذلك، دون شرک رو میگی استدلال بر این که همه گناهان غیر از شرک رو بدون توبه خدا میآمرزه دلیل چی هست؟ بیان وجه الاستدلال به هذه الآیه على ان الله تعالی یغفر الذنوب من غیر توبتن انه نفى غفران الشرك ولم ينفي غفرانه على كل حال. نفی غفران شرک على كل حال نیست، بل دقت کنید، نفى ان يغفر من غير توبه. غفران من غير توبه رو نفی کرده از شرک. شرک داشته باشه توبه نکنن، این به هیچ وجه آمیزه نمیشه. بل نفع ان یغفر من غیر توبته. چرا؟ برای چی؟ لان الامه اجمعت على ان الله یغفره من غیر توبته. بله، اجمعت این یغفره یعنی یغفر بقیه ذنوب رو. معذرت میخوام از شما، من این یک سطر رو اشتباه خوندم، همینجور میخونم. لأن الامت اجمعت على ان الله یغفر به توبه. معذرت میخوام، عبارت همینه، تعلیلش اینه. لأن الله و معذرت میخوام، لأن الامت اجمعت على ان الله یغفر به توبه، یعنی اینکه شرک رو به توبه چی آقا؟ می امرزه. امت اجماع کردن. بله، دارد که وجه الاستدلال به هذه الآیه علا ان الله تعالی یغفر الذنوب من غیر توبتن، که ذنوب رو بدون توبه می امرزد، انه نفع غفران شرک، غفران شرک رو نفع کرده. ولیکن لم ینفی علا کل حالن بل نفع ان یغفر من غیر توبتن لأن الأمة أجمعت على أن الله يغفر بالتوبة. یعنی شرک رو به توبه چی آقا؟ میامرزه، اجماع امته. بعد دارد که فعلا هازا، وقتی که بنا شد که شرک با توبه آمرزیده بشن، یجب ان یکون المراد به قوله یغفر ما دون ذلك لمن یشاء انه یغفر ما دون شرک من الذنوب به غیر توبته. اون باید به غیر توبته بیامرزد، چون اگه اونم با توبه باشد خب چه فرق شد بین مادون شرک و خودشه؟ شرک رو که اجماع کردن به توبه آمرزیده میشد، خب مادون ذلک هم بکنیم به توبه آمرزیده میشد. نه، این دیگه تکرار میشه، این معلوم میشد که اون مادون ذلک چی آقا؟ به غیر توبته آمرزیده میشد، ولی شرک به غیر توبته آمرزیده چی آقا؟ نمیشد، فقط به توبه باید آمرزیده بشه. بله، بله انه یغفر ما دون الشرك من الذنوب بغیر توبه لمن یشاء من المذنبین غیر الكافرین. غرض این است که این نصوص در اینجا جمعشون در حقیقت به این کیفیت میشد که عرض کردیم به شما. بنابراین مقصود این است که اگر این مرتد فطری دو حالت دارد، ابتدای بحث عرض کردم، یکی این که خب هیچ کس متوجه نیست که او توبه کرده، یعنی اصلا مرتد شده هیچ کس هم نفهمیده. خب هر کس که مرتد شده که همه نمیفهمن که مرتد شده، هیچ کس هم خبر نداره، تازه شوقش هم خانوادهش خبر داشته باشن، خانوادهش هم که نمیگن که شوهر خودش رو بکشتن بدن، توجه فرمودی؟ خب اتفاق زیاد میفته از این موارد، هیچ کس هم خبر نداره. بعد از مدتی خودش متنبه میشد و واقعا قلبش منکسر میشد و توبه میکنه. این مورد که در این مرتد فطریه، چون چرا؟ به خاطر اینکه ارتد در فطرت الاسلام، ارتد به این نیست که حاکم متوجه بشد یا نباشد، که حاکم بدوند یا ندوند، ارتداد امریست که فی نفسه مستقل است. خب این ارتداد که شد حاکم خبر نداره، هیچ کسی خبر نداره، خودش هم توبه کرده، این بالاجماع به اجماع امت آموزده میشه، هیچ کس نمیتونه اینجا خلاف کنه، اینجا محل خلاف نیست، جای اشکال هم نیست. اونی که در لمعه یا جای دیگه اومدن دو اختلاف نقل کردن، در اونجاییست که این مرتد حاکم دست حاکم بیفتد، بعد از ارتداد ارتفاد فرمودی دست حاکم بیفتد، حاکم هم حکم و قتلش کرده، خب الان میخواد بره پای دار، امشب فرصت دادن میخواد بره پای دار، فردا صبح باید پای دار بره، خب شب است و بالاخره دیگه ایشون ممکن است که اینجا دلش بشکنه، واقعا امکان دارد که حقیقتا ممکنه اینجا توبه هم چی آقا بکنه، در اینجا که حقیقتا توبه کرد اینجا اختلاف کردن، اینجا میشد وجهی برای مخالفین تراشید بیان کرد، اون وجه چی است آقا؟ آفرین، بگیم که مثل فرعون، لیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا ادرکهم الموت قالوا انی تبت الان، الان من توبه کردم، قالوا حالا ما اون آیه رو متوجه باشید، هم بکنید به توبه واقعی، فرض این آقا فکر میکند اون حتی توبه واقعی رو هم اون آیه دلالت دارد که بالاخره اونجایی که آقا در چنگ مرگ افتاد دیگه اینجا توبه قبول نیست، اون وقت ممکن است اینجا بگد که این آقا در چنگ عدالت مرگ گرفتار شده، این توبه واقعیش هم قبول شد آقا، ولی این خیال درستی نیست، این حرف درسته نیست، ما اینو قبول نداریم اصلا. اون آیه که میگه لیست توبه یا حتی ادرک الغرق هر دو قال دارد، بیان کردم در ابتدای صحبت، اونجا مقصود اینه اظهار توبه میکنه، معلوم است که این توبه برای تخلص از مرگ است و برای اینکه دیگه دستش از متاع دنیا و آمال و آرزوها و از حیات زندگانی دنیا چی شد آقا؟ رد شده. پس تحصل من ما ذکرنا، اولا مرتد فطری آنجایی که توبه واقعی کرد بدون اینکه حاکم خبر داشته باشد، بدون اینکه کسی خبر داشته باشد، اونجا یقینا توبهش مقبول است عند الله، و جای خلاف و اشکال هم اینجا چی آقا نیست. کسی از فقهای شیعه من گمان نمی کنم پیدا بشد که تا یک نفر در اینجا ما مخالف باشد، اونی که محل اختلافه اونجاییست که این مرتد به چنگ حاکم بیفتد، حاکم حکم کرده باشد به قتلش، التفات فرمودید عرض بنده رو، اون وقت اینجا اختلاف کردن بعضی، وجهش معلوم شد، ولی در همینجا مقتضای حق و تحقیق این است که اگر واقعا موفق به توبه بشد، یعنی قلب شکسته بشد که او میداند و خدای او، توبهش قبول میشه. چرا؟ به دلیل همون آیاتی که خدمت شما عرض کردیم، اون آیه 86 تا 89 اون سوره نساء، نساء بوده، آل عمران بوده ظاهرن، آل عمران. خب اون که تأثیری داشت که حتی بعد از ایمان کفر بورزن اما به اصطلاح توبه واقعی بکنن، که آموزیده میشد به همچین آیات دیگر. این از نقطه اول. بفرمایید.
مورد زن چیه؟ بعضی نور آیات رو تغییر سیان داریم یا بعضی ها اسم داریم، این فرقشون چیه؟ آیا همون اونا هم شامل میشه این زن یا فروز نور جمعی ها؟
دیگه به حسب لغت و معنا زن با اسیان با هم یه معنا دارن، منتها زن به خود اون عمل گفته میشد، اسیان به اون ذات گناه گفته نمیشد. اسیان به این ارتکابی که شخص میکند که تمرد و طغیان هست، عصا ربه، توجه فرمودید، عصا ربه. اما زن چی میشه؟ ارتکب زنبن. زن اینجا مفعوله اما اونجا رب مفعوله، عصا. اونجا اسیان یعنی طغیان از خداست، منتها طغیان از خدا همیشه در جایی است که انسان گناهی رو مرتکب میشد. اسیان به این معنا، معصیت هم به این معناست، به این لحاظ هست. اما ذنب خود نفس اون گناه صادر رو گفته میشد چی آقا؟ ذنب، بدون در نظر گرفتن اینکه اسیان رب شده، یعنی جهت معناییش فرق میکند. توجه دارید؟ بله. خب اون خب بله اون فرقی نداره. بله بله، اون در احکام الهی و حدود الهی هیچ فرقی چی آقا نمی کنه. وقتی که مرتد فطری چه توبه واقعی هم کرده باشد، دست حاکم که افتاد، آقا اگه توبه کرد زمانی که توبه کرد دست حاکم افتاد، خب حاکم حق نداره او را اعدام بکند، چون این زمانی که الان دست حاکم افتاده دیگه مرتد نیست، توبه کرده. حاکم فهمید که او قبل از اینکه دست بیفته توبه کرده، آیا اینجا حاکم میتونه دور اعدام بکند؟ این هم یک محل کلام است و جای بحث فقهی دارد. من نمیخوام جزم بکنم الان اینجا خدمت شما بگم، توجه فرمید، بلکن للفقیه در اینجا که بگد که حاکم حق اعدام ندارد میشد گفت، ولی در مقام تحقیق اینا مباحث فقهی جدا جدا باید دید، نصوص دارد، اجماع دارد، باید معقد اجماعات رو دید، نصوص رو دید. اونی که عرض کردم به حسب قاعده اولیه هست که گفتم. بله بفرمایید.
اونجایی که بعد از اینکه در دست حاکم قرار میگیره موقعش حتمی میشه، معیدات روایی داره، چون مرگ معین میشه برام.
بله.
یعنی توبت از این گفته نمیشه، این قطعیه.
خب اون رو باید روایاتش رو آورد. ما بودیم و خود آیات شریفه ای قرآن که خدمت شما عرض کردیم در موضع اختلاف رو شما دارید میگید دیگه. بله این رو باید گفت. اما اون آیاتی که بوده اگر دلیل آیه باشد، امروز خدمت شما گفتیم این لفظ قالی که دارد این اظهار توبه است، با تابه فرق دارد. توجه فرمودید آیه نمیتونه دلالت داشته باشد. اگر روایت صریح بود انشاءالله در خارج از جلسه بعدن میارید همونجا مطرح میکنیم. حالا این بحث را چون که خارج از موضوع کلام فقهی ماست، ما اینجا خاتمه میدیم. اون روایت را انشاءالله شما پیدا کردید بیارید تو من نشون بدید. موضوع دیگر که موضوع اصلی ماست، مسئله نکاح کتابیه هست. خب در کتابیه آیات چهار تا آیه هستن که دو تاش دلالت بر جواز دارن، دو تاش هم دلالت بر چی دارن آقا؟ عدم جواز. اونی که دلالت بر جواز دارد یکیش مطلق هست، اطلاق دارد، و احل لکم ما وراء ذالکم. این احل لکم ما وراء ذالکم که لفظش قبلش اومد و المحسنات و من النساء، این المحسنات و من النساء اینجا به معنای متزوجین هست. توجه داری؟ بله، متزوجین، متزوجات هست. در اصل لغت علمای اهل لغت کتاب خلیل، غیر خلیل، قدما، متأخرین، این المرأة المحسنة رو گفتن یعنی متزوجه، التي احسنها زوجها، همه دارن این رو. و در اصل لغت محسنه به معنای عفیفه نیست، اما محسنه بالکسر هم به معنای متزوجه هست. گفتن المرأت المحسنه التي احسنت زوجها به تزوج، و همچنین به عفیفه گفته میشد و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. خب اون زمان قضیه از مریم که اون مزوج که نبود که، وافره بود. احسنت فرجها یعنی من الزنا. در این آیه و المحسنات من النساء که قبل از احل لکم و برا ازالکم هست، به معنای همون لغوی خودشه، یعنی المتزوجات من النساء، اما از این که این حالا کافره باشن یا چی باشن، آقا مسلمه باشن. و احل لکم ما وراء ازالکم یعنی ما وراء این متزوجات، غیر از متزوجات و غیر از اون محارم و جمع بین اختین و اونایی که گفته شده جایز هست. این پس به اطلاق دلالت دارد. بعضی اینجا اشکال کردن گفتن آقا این اطلاق نداره، به قرینه همون قبل که همه در مورد مسلمات بوده، اینجا اول محسنات یعنی متزوجات از مسلمات، بنابراین ما وراء ازالکم چی میشه؟ ما وراء ازالکم یعنی غیر متزوجات از مسلمات. گفتن ما وراء حل لکم ما وراء ازالکم یعنی ما وراء متزوجات از مسلمات. خب ما وراء متزوجات از مسلمات رو ازدواج کنید یعنی چی؟ یعنی غیر متزوجات از مسلمات رو. و بعد اینکه مسلمه دیگه، این رو آیه داره دلالت داره. این حرف به ظاهر حرف خوبی به ذهن میرسد به سیاق، لکن این رد داره. ردش چیست آقا؟ خود این والمحسنات من النساء این استثنایی دارد، الا ما ملکت ایمانکم. این الا ما ملکت ایمانکم، چون ملکت ایمانکم کافره است، مسلمه نیست، مسلمه تحت ملک در نمیاد، چون این استثناء رو داده معلومه ما قبلش کفار رو شامل شده که، کافرات رو شامل شده که این استثناء صحیحه. و الا استثناء لا یسه الا بعد دخول دیگه. اگر فقط مسلمات مقصود بود، این استثناء مالکت ایمانکم دیگه معنی چی آقا نداشته. این قرینه است که اونجا چی هست آقا؟ اعمه از مطلق متزوجات هست، چه این که مسلمات باشن چه کافرات باشن. پس تا به حال چی اثبات شد؟ این که والمحسنات و من النساء مقصود متزوجات از مطلق زنان هست، چه مسلمات چه غیر مسلمات. احل لکم ما وراء ازالکم به مقایسه چی میشه آقا؟ یعنی غیر متزوجات مطلقا، از ابا زنهای غیر متزوجه، حالا چه مسلمه باشن چه کافره باشن، چه اهل کتاب باشن چه غیر اهل کتاب باشن. این به اطلاق دلالت بر جواز داره. آیه ولا تنکح المشرکات میاد این رو تخصیص میزنه، میگه آقا این دلالت دارد برای اینکه مطلق کافره، نساء از غیر متزوجات از کافره ازدواج با او چی هست آقا؟ جائزه. اینه دیگه. بله، اما مشرکات میگه نه، خصوص مشرکات رو ازدواج چی آقا؟ نکنیم. خب این مشرکات اخصی از مطلق کافرات، اون مطلق کافرات رو شامل شده بود، این اون رو تخصیص میزنه. چی میگه؟ میگه آقا مشرکات، خصوص مشرکات جایز نیست. از یعنی لا تنکح المشرکات، غیر مشرکات. حالا غیر مشرکات چی میشن؟ چی میمونه؟ مسلمین از غیر متزوجه، مسلمات از غیر متزوجه میمونند. مشرکات هم کافر رو شامل میشه، هم اهل کتاب رو شامل میشه، همه رو شامل میشه لفظ مشرک. فقط میمونه اونجا تحت اون آیه شریفه، بله، مسلمات و غیر متزوجات. این دوتا نسبت به این. نتیجه تخصیص این دو آیه چی میشه؟ این اون رو تخصیص میزنه، این میشه که آقا مشرکات کلن جایز نیست ازدواج با اینها، چه این که اهل کتاب باشن چه اهل کتاب چی آقا نباشن. نتیجه این تخصیص این میشه. اون وقت یک تخصیص دیگر هم اینجا داریم، نسبت این آیه شریفه ولا تنکح المشرکات با اون آیه والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، و طعام الذین کفروا حل لكم و طعامهم حل لكم طعامكم حل لهم. بعد برد که و المحسنات من الذین اوتوا الكتاب، یعنی و المحسنات حل لكم، محسنات از اوتوا الكتاب. اینجا محسنات به معنای حرائر گرفتن و عفیفات، سرم دارد درستم هست، یعنی به همون معنای لغوی که از قدیم گاهی به معنای حفظ فرج میاد، یعنی زنانی که در دین و کیش و آیین خودشون مبتلا به زنا چی آقا نشدن از کافرها. بعضی گفتن نه اینجا مقصود حرائره. خب علی عالم حرائر هم اگر بگیریم با لفظ محسنات تناسب دارد یا ندارد در جا خودش بماند، اما علی عالم در اینجا و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، زنان اهل کتاب در اینجا گفته که جایز هل حلال. خب این چی رو تخصیص میزنه؟ این ولاتون کل مشرکات رو تخصیص میزنه، کما اینکه لا تمسکو به اسم الکوافر رو هم این چیکار بکنه تخصیص میزنه. نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه تفصیل میشه بین اهل کتاب از زنان کافره و بین غیر اهل کتاب. این مقتضای جمع بین آیات هست. وقت هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب بنده باید اینجا بنشینم شما نگاه بکنم، شیرینی برای من که خوب نیست. شیرینی به چه مناسبتیه؟ نه 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 نه